به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. سپاسگزارم از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. در جلسه گذشته صحبتی رو مطرح کردم درباره دعا و نیایش به درگاه خداوند از دیدگاه مولانا. متاسفانه به علت ضیق وقت موفق نشدم که همه آنچه که مد نظر داشتم رو مطرح کنم. صحبت نیمه تمام ماند، اما در این جلسه با عنایت خداوند اون مطلب رو با هم دنبال خواهیم کرد. اجازه بدید که مقدمتاً چکیده ای از مطالب جلسه گذشته رو مطرح کنم تا همگی حضور ذهنی پیدا کنیم برای بررسی ادامه موضوع. دعا و نیایش از تعلیمات بسیار مهم و اختصاصی در ادیان هستند و طبیعتاً در دین اسلام هم به این مقوله فربه عطف نظر میشه و هم در قرآن کریم و هم در آموزه‌های پیشوایان دینی گفتارهای فراوان، توصیه‌های زیادی درباره دعا و نیایش شده. دعا یک لفظ عربی است که برگردان اون در فارسی نیایش هست و در انگلیسی prayer. در لغت دعا یعنی کسی رو خواندن، کسی رو مخاطب قرار دادن یا با کسی وارد گفتگو و سخن گفتن شدن. در فعل دعا هم گوینده وجود داره و هم شنونده و در بین این دو یک دیالوگی و گفتگویی صورت میگیره. بنابر الهیات اسلامی انسان عابد به اشکال و انواع گوناگونی میتواند این دیالوگ و گفتگوی با خداوند رو شروع کنه. نیایشگری انواع و اقسام مختلفی داره که سه تا از انها و اشکال مشخص اون رو در نوبت گذشته خدمت شما عزیزان عرض کردم. شکل اولش به تعبیر قرآنی صلات هست یا نماز. شکل دومش ذکر هست، الفاظی همچون سبحان الله، الحمدلله رو بر زبان جاری کردن، البته با حضور قلب. و نوع سوم نیایشگری هم مناجات هست که اصطلاحاً ما در فارسی بیشتر همین نوع سوم یعنی مناجات رو مد نظر داریم وقتی که از دعا سخن میگیم. به عبارت دیگه میخوام این عرض کنم که در اصطلاح رایج و روزمره خودش بیشتر دینداران اونچه که از دعا مد نظر دارن همین مناجات هست، یعنی راز و نیاز کردن با خداوند. راز و نیاز یک واژه ترکیبی است، یعنی واژه ای است که ترکیب شده از رازگویی و طرح نیازها. شما اگر به دعاهای معروفی که در متون دینی ما وجود دارند رجوع کنید، همچون دعای کمیل، مناجات های امام سجاد در صحیفه سجادیه یا مناجات های خواجه عبدالله انصاری، همین دو عنصر راز و نیاز رو در اونها هم میبینید. در مناجات انسان عابد اسرار و رازهایی رو با خداوند در میان میگذاره و از طرف دیگه حاجتمندی خودش، نیازمندی خودش به دستگیری از خداوند رو هم اعلان میکنه و در خلال اون راز و نیاز یک حوائج و خواستهای مشخصی رو هم از خداوند طلب میکنه، به این امید که خداوند یک پاسخ درخور و مثبتی به حوائج و خواستهای او بده. اجازه بدید در این جلسه با هم جنبه‌های مختلفی از راز و نیاز با خداوند رو بنا به تعلیمات مولانا بررسی کنیم، ببینیم که مولانا چه آموزه‌هایی در این زمینه برای ما داره. همونطور که عرض کردم در مناجات ما دو عنصر مرکب راز و نیاز رو داریم. اما رازگویی با خداوند چه معنایی داره؟ وقتی که ما میگیم در دعا، در مناجات، آدمی با خداوند رازهایی رو در میان میگذاره، چه معنای مشخصی این رازگویی با خداوند داره؟ ببینید، در مناجات آدمی در خلوت با خداوند وارد گفتگو میشه، با خداوند همسخن میشه و احوال درونی خودش رو با خداوند در میان میگذاره، میگوید که در اندرون او چه میگذره، در زوایای پنهان ضمیر او چه میگذره. در خلوت انسان عابد پرده ها رو بالا میزنه و آن چیزهایی رو که در پس پرده وجود داره با خداوند مطرح میکنه. گویی که ما آدمیان یک حصاری همواره به دور خودمون میکشیم و یک چیزهایی رو که میخواهیم دیگران نبینند و ندانند رو پشتش قرار میدیم. حالا در رازگویی با خداوند آدمی این حصارها رو میشکنه، این پرده ها رو بالا میزنه. و نکته کلیدی اینجاست که در مناجات از ما خواسته شده که این کنار زدن پرده ها، این شکستن حصارها رو در خفا انجام بدیم، یعنی در خلوت. فیلمثل در سوره مبارکه اعراف آیه 55 همین تعلیم برای ما آمده. خداوند فرمود ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، پروردگارتان را با حالت تضرع و پنهانی بخوانید. یعنی اینکه اگر شما میخواهید سفره دل خودتون رو پهن کنید، در نزد کسی این کار رو انجام بدید که محرم هست، رازهای شما و اسرار شما رو با دیگران مطرح نمی کنه، رازنگهدار هست. در نزد کسی رازها رو بگویید که دلسوز شما هست، یعنی این رازها و اسرار رو بر علیه خود شما استفاده نمی کنه، از شما سوء استفاده نمی کنه. اگر شما می خواهید زوایای پنهان ضمیر و روح خودتون رو باز کنید، اون رو در حضور یک روح شناس باز کنید، یک کسی که روح شناس هست. و باید گفت که چه کسی محرمتر، چه کسی دلسوزتر نسبت به ما، چه کسی روح شناستر از خداوند. و به خاطر همینم هست که ما این گونه رازگویی رو در خلوت با خداوند انجام میدیم. اینجا البته یک سوال مقدری وجود داره که شایسته بررسی و تأمل هست. در قرآن کریم به تصریح آمده که خداوند عالم الغیب و شهاده هست، خداوند همه امور این عالم رو به وضوح و روشنی میبینه. تا اونجایی که به خداوند راجع هست، اصلا چیزی به عنوان مخفی، به عنوان درون و به عنوان باطن وجود نداره. همه امور این عالم یکسان بر او آشکار هستند، درون ما و بیرون ما یکسان بر او هویدا هستند. لذا دیگه برای خداوندی که همه چیز رو عیان میبینه، برای او نهان و درونی وجود نداره در این عالم، چه معنایی داره که ما دیگه حالا رازگویی کنیم، اسرار رو با او در میان بگذاریم؟ این سوال بسیار مهمی است. ببینید، وقتی که در الهیات اسلامی تعلیم داده میشه که ما در مناجات با خداوند پرده ها رو بالا میزنیم، در حقیقت این پرده ها رو برای خودمون بالا میبریم، اون حصارها رو برای خودمون میشکنیم. به عبارت دیگه، در چنین وضعی ما با خودمون رو راست میشیم، به خودمون دروغ نمیگیم، خودفریبی نمیکنیم. ببینید، خودفریبی حالتی است که آدمی یک حقایق تلخی رو از خودش مخفی میکنه، یک واقعیات نابهنجاری در شخصیت او، در رفتار او، در منشش وجود داره و فرد اون واقعیات نابهنجار رو بزک میکنه، آرایش میکنه تا بهنجار بشن. اما وقتی که پرده ها رو آدمی در حضور خداوند بالا میبره، دیگه به خودش دروغ نمیگه، خودفریبی نمیکنه، با خودش رو راست میشه، واقعیات ناهنجار رو اونگونه که هستند میبینه و میشناسه، دیگه اونها رو بزک نمیکنه. ما در روانکاوی هم شبیه چنین مطلبی رو داریم. آدمی هم یک لایه ناخود آگاه داره، یک لایه نیمه آگاه و در اون لایه بیرونیش خود آگاهی است یا آگاهی، consciousness. تعبیر انگلیسی این سه لایه unconscious، subconscious و conscious هستند. به هر حال وقتی که ما اون اموری که در لایه ناخودآگاه یا نیمه آگاه بودن به لایه آگاه می آوریم، در حقیقت دیگه همه چیز رو عیان برای خودمون مطرح می کنیم، اونها رو دیگه بزک نمی کنیم. به هر حال همه ما آدمیان ضعف هایی داریم، کاستی هایی داریم، نقصان هایی داریم، یک سری خصلت های زشت و ناپسندی داریم، ولی متاسفانه با اونها مسامحه میکنیم، با اونها مدارا میکنیم، چرا که اصولا مواجه شدن با منی که اون نقصان ها و کاستی ها رو داره یک کار دردآور هست، یک کار رنجاور هست و آدمی هم طبیعتاً از درد و رنج و عذاب گریزان هست. به خاطر همینم هست که با اون نقصانها و کاستیها نمیخواد رو در رو مواجه بشه، میخواد بر اونها حجابی بیندازه، اونها رو در پشت حصار و حجابی قرار بده که با اونها مواجه نشه. اما همونطور که عرض کردم، انسان عابد در خلوت دیگه این کار رو انجام نمیده، چرا که اگر قرار هست آدمی وضعش بهبود پیدا کنه، اصلاح رفتاری و شخصیتی پیدا کنه، لاجرم باید واقعیات رو آنگونه که هستند ببینه، باید اقرار بکنه، اعتراف بکنه، بپذیره که ابتداعا نقصانها و کاستیهایی داره و این دقیقاً کاری است که انسان عابد در خلوت با خداوند میکنه، یعنی اسرار و رازها رو بازگو میکنه. در پرانتز سریعاً عرض کنم که در توبه هم این رازگویی مطلب بسیار مهمی هست. یکی از گامهای اساسی در توبه همین رازگویی و اعتراف کردن به نواقص و کاستی هاست. فکر میکنم در جای دیگری این مطلب رو با شما عزیزان در میان گذاشتم که بنا به تقریر عارفان مسلمان توبه سه گام داره. گام اولش معرفت و آگاهی است، اینکه انسان بدانه نقصان ها و کاستی هایی داره. گام دومش اقرار و اعتراف هست، یعنی انسان این شهامت رو پیدا کنه که مشکلات رو ناشی از خودش بدانه، نه ناشی از دیگران. نواقص و ضعف ها و کاستی هایی که خودش داره رو بهش اعتراف کنه و منشأ اون رو، اونها رو کسی دیگری ندانه. و اما گام سوم میشه جبران مافات کردن و تغییر رفتار دادن. به هر حال این اقرار و اعتراف کردن به نقصان‌ها و کاستی‌ها، هرگاه که آدمی بخواد اصلاح رفتاری و شخصیتی پیدا کنه، برای او یک فریضه واجب خواهد بود. به هر حال این معنای رازگویی با خداوند هست که آدمی زوایای پنهان روح خودش، نابسامانی های روحی و روانی خودش و اون ناهمواری های شخصیتی خودش رو فاش بازگو میکنه و همینطور اعلان میکنه که نیازمند هست، حاجتمند هست به تغییر، به تحول و به اصلاح. و اما وجه دوم راز و نیاز یا مناجات با خداوند، طرح کردن نیازها و حوائج هست. این هم یک بخش بسیار مهمی است در مسئله دعا و مناجات با خداوند که بقیه عرایزم در این فرصت معطوف هست به بررسی همین طرح نیازها و حوائج با خداوند. دعا عرصه ای، فرصتی رو برای آدمی مهیا میکنه که حوائجی و نیازهایی که داره رو با خداوند در میان بگذاره. صحبت اینجاست که در دعا و مناجات آدمی چه حوائج و نیازهایی رو میتواند با خداوند مطرح کنه. به قول مولانا، هرچه میخواهد دل تنگت بگو. یعنی آدمی در هر لحظه ای که با خداوند وارد راز و نیاز میشه، هر حاجتی که داره، هر نیازی که داره باید با خداوند مطرح کنه، چرا که در اون وقت و در اون زمان اون حاجت برای او جنبه واقعی داره، تخیل او نیست. هر چه میخواهد دل تنگت بگو. در کنار این حقیقت، البته باید گفت که نیازهای ما متنوعند، متکثرند. نیازهای ما همواره متناسب هستند با ظرفیت وجودی خودمون، سازگارند، متلائمند با رشد شخصیتی ما، با میزان کمال ما. نیازهای ما، حوائج ما به یک معنا بیان کننده و بازگو کننده آرمان های ما هستند، بیان کننده آمال و ایدئال های ما هستند. به هر حال انسان هرچه که طبعش رفیع تر بشه، طبیعتا نیازهای او و حوائج او هم رفیع تر خواهند بود. هرچه اندیشه های او و روح او بیشتر اوج بگیرند، نیازها و حوائج او هم بیشتر اوج خواهند گرفت. اما واقع امر این هست که به هر حال ما آدمیان در مراتب وجودی مختلفی هستیم و در هر مرتبه وجودی که باشیم طبیعتاً حوائج خاصی هم خواهیم داشت. یعنی خداوند رو به گونه خاصی طلب می‌کنیم، حوائج خاصی رو با او در میان خواهیم گذاشت، به گونه خاصی خداوند رو مخاطب خودمون قرار خواهیم داد. به هر حال هر کسی به علتی و به دلیلی خداوند رو میخواهد و او رو میخواند. امیرالمومنین علی علیه السلام حکمتی رو در نهج البلاغه در همین زمینه با ما در میان گذاشته که بسیار شنیدنی و آموزنده هست. در اون حکمت امیرالمؤمنین آدمیان رو به سه تیپ تقسیم بندی میکنه بنابر انگیزه‌ای که در عبادت حق دارند. امام علی فرمود در نهج البلاغه: ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار. برخی به امید بهشت خداوند را عبادت می کنند و این عبادت تاجران است. و ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلک عبادت العبید. و برخی از ترس جهنم خداوند را عبادت می کنند و این عبادت بردگان است. و این قوما عبدوا الله شکرا فتلک عبادت الاحرار. و عده‌ای خداوند را برای سپاسگزاری از او عبادت می کنند و این عبادت آزادگان است. بردگان، تاجران، آزادگان، اینها سه تیپ آدم‌های متفاوتی هستند که با سه انگیزه و موتیویشن خداوند رو عبادت می‌کنند، رو به خداوند می‌آورند، سه مشرب فکری دارند، سه منظر دارند و بنا به مشرب و منظری که دارند حوائج خاصی رو بر خداوند عرضه می‌کنند و با علت خاصی رو به سوی خداوند میارن و دعای به درگاه او میبرن. و اما گروه اول، تیپ اول، اینها برد صفتان هستند، یعنی کسانی که ترس بر اونها غلبه داره، انسانهایی هستند که ترس بر اونها غالب هست. به قول آمریکایی ها اینها ریسک اورس هستند، یعنی کسانی هستند که اهل ریسک کردن نیستند، همواره میخوان ریسک خودشون رو به حداقل برسونن. و همین خصلت روحی در نحوه عبادت اونها هم متجلی هست. و اما گروه دوم تاجر صفتان هستند، اینها تیپی از آدمیان هستند، نوعی از انسانها هستند که حرص بر اونها غلبه داره، یعنی به دنبال تمتع بیشتر، به دنبال بهره‌مندی بیشتر هست که رو به درگاه خداوند میارن. به عبارت دیگه اینها خداوند رو برای تأمین حوائج خودشون میخوان، اسباب اساسیه بهتر و مرغوبتری در منزلشون، شغل و حرفه بهتری، اجالتاً اینها خداوند رو برای تأمین حوائج دنیوی و معیشتی خودشون میخوان. خداوند برای اونها ابزاری است در خدمت زندگی مرفه‌تر. اما حقیقتاً معلوم نیست که اگر اونها روزی به یک وسیله نقدتری برسن که حوائج اونها رو تأمین بکنه، هنوز رو به درگاه خداوند بیارن، هنوز خداوند رو بخواهند و بخوانند، این معلوم نیست. افلاکی در اثر خودش مناقب العارفین یک داستانی رو آورده از رابعه که گویای همین انگیزه های مختلف آدمیان در عبادت خداوند هست. روزی رابعه که از بانوان عارف مسلمان بود و در قرن دوم هجری در عراق زندگی می کرد، در خیابانهای بصره راه می رفت، در یک دست خودش ظرف آبی داشت و در دست دیگر شعله ای از آتش. از رابعه پرسیدن که تو به چه منظوری این آتش و آب رو داری حمل می‌کنی؟ رابعه پاسخ داد: می‌خواهم آتش را در بهشت افکنم و جهنم را با این آب خاموش کنم، تا اینکه این دو حجاب از میان برخاسته و معلوم گردد چه کسانی خداوند را نه از ترس جهنم و یا آرزوی بهشت، بلکه از روی عشق و محبت خالص می پرستند. عبارت رفیع است این گفته رابعه. به درستی رابعه تعلیم می ده که در امر عبادت بهشت و جهنم دو حجابی هستند که بر روی حق می افتند، به گونه ای که فرد دیندار ممکن هست همه توجهش معطوف به این دو امر بشه، یعنی بهشت و جهنم، به گونه ای که دیگه اصلا از خود خداوند غافل باشه، یعنی عبادت او در طلب بهشت و یا دوری از جهنم باشه. و اگر حقیقتاً عبادت یک کسی به این نحو صورت گرفت، دیگه باید گفت که اون فرد در عبادت خودش رو میبینه و نه خداوند رو. و این نکته بسیار کلیدی و اساسی است. و اما اون تیپ سوم احرار هستند، آزادگان. آزادگان از قید چه چیزی آزاد هستند؟ از قید ملاحظه بهشت و جهنم. آزادند از این حیث که فارغند از قید بهشت و جهنم در امر عبادت خداوند. این نوادر در حقیقت به مرتبه عشق رسیدند. اینها مجذوب حقند. اینها شیفته و فریفته جمال خداوند شدند. ولذا دیگه هیچ تمنایی، هیچ آرزویی ندارند الا اینکه در محضر حق زانو بزنند و خیره بشن در جمال او. مولانا در دیوان شمس غزلی داره که به نحو رسایی گویای همین حقیقت عاشقان هست، مرتبه ای که این نوادر احرار به اون میرسن. من تخت نمیخواهم، من تاج نمیخواهم، در خدمتت افتاده بر روی زمین میخواهم. آن یار نکوی من بگرفت گلوی من، گفتا که چه میخواهی؟ گفتم که همین خواهم. من هیچ طلبی، هیچ آرزویی ندارم الا این که در خدمت معبود و معشوق زانو بزنم و در جمال او خیره بشم. این مرتبه مجذوبان هست، مرتبه ای که در اون دیگه عبادت و دعا یک کیف و کیفیت دیگری داره. این مرتبه ای است که دیگه انسان عابد از قید سود و زیان در عبادت رها هست و این همونطور که عرض کردم مرتبه احرار و آزادگان هست. نوادری از دینداران به این مرتبه میرسند در سلوک دینی خودشون، اما به هر حال مرتبه است که قابل کسب هست، مرتبه است که آدمی میتواند به اون برسه. اینجا ممکنه برخی از شما عزیزان از این سخن بنده این درک رو داشته باشید که طرح حوائج و نیازهای دنیوی و معیشتی در دعا کار ناشایستی هست. اما آیا واقعا این صحبت درسته که ما نباید در دعا حوائج معیشتی، نیازهای دنیوی خودمون رو مطرح کنیم؟ به هیچ وجه. ما برعکس، در دیانت خودمون از ما خواسته شده که حوائج معیشتی خودمون رو هم از خداوند طلب کنیم، از خداوند رزق و روزی واسع طلب کنیم، سلامت طلب کنیم، همسر و فرزندان نیک طلب کنیم، شغل و حرفه خوب طلب کنیم، طول عمر طلب کنیم. ببینید همه اینها رو ما بنابر آموزه‌های دینی باید از خداوند طلب کنیم. لذا طرح حوائج دنیوی و معیشتی در دعا کار ناشایستی اصلا نیست و بلکه باید گفت طرحشون از ما هم در اسلام خواسته شده. اما در اون گفته امیرالمؤمنین مراد بنده این بود که این نکته قابل تأمل رو مطرح کنم که به هر حال ما آدمیان در مراتب وجودی مختلفی هستیم. حوائج ما هم منعکس کننده ظرفیت وجودی ماست و از اون مهمتر این گونه حوائج معیشتی و دنیوی مرتبه پایینی حاجت خواستن از خداوند هست. به عبارت دیگه خواهم این عرض کنم که همه حوائج ما در یک سطح نیستند. به قول مولانا، آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود. چون به نان درگش مستقنی زنان، طالب نام است و مدح شاعران. به درستی میگوید که آدمی هم یک حوائج و نیازهای پایینی داره و هم یک حوائج و نیازهای رفیع تری داره. منزلو که یکی از روانشناسان به نام هست هم همین گفته مولانا رو در یک تئوری روانشناسانه مطرح کرده. تئوری داره به نام Hierarchy of Needs، یعنی هرم نیازها. بنابر منزلو همه نیازها و حوائج آدمی در یک سطح نیستند. در قاعده این هرم نیازها نیازهای فیزیولوژیک ما وجود دارند، مثل هوا، آب، غذا، خواب. اما وقتی که این نیازها مرتفع شدن، در لایه بالاتر ما یه نیاز به امنیت داریم و همینطور لایه‌های بالاتری از نیازها در این هرم که در نقطه بالای اون اموری مثل نیاز به هنر و حوائج لطیفتر ما. به هر حال این نکته کلیدی بود که مایل بودم اینجا اشاره کنم که در دعا از ما خواسته شده در اسلام که حوائج دنیویمون هم از خداوند طلب کنیم، حوائج معیشتی خودمون رو هم از خداوند بخواهیم و طرح اونها در دعا و مناجات کار ناشایستی نیست. اما نکته قابل تأمل دیگر که مایلم بهش اشاره کنم این هست که ما میدانیم بر وفق آموزه های دینیمون خود ما باید به دنبال کسب رزق و روزی باشیم، خود ما باید به دنبال این باشیم که مسکن بهتر داشته باشیم، شغل و حرفه بیشتر بهتری داشته باشیم. خود ما هستیم که در موقع ازدواج باید چشمانمون رو باز کنیم که همسر شایسته‌ای برای خودمون انتخاب کنیم. خود ما هستیم که باید کوشا باشیم فرزندانمون رو به نحو نیکی تربیت کنیم. با توجه به این مطلب دیگه چه معنایی داره که این اموری که ما خودمون باید انجام بدیم رو در دعا از خداوند طلب کنیم؟ این هم یک سوال بسیار مهم و قابل تأملی هست. در اسلام از یک طرف از ما خواسته شده که دست روی دست نذاریم، پتانسیل ها، استعداد های خودمون رو بیکاره رها نکنیم و به دنبال رزق و روزی باشیم، و از طرف دیگه از ما خواسته شده که حوائج معیشتی و دنیوی خودمون رو هم در دعا از خداوند طلب کنیم. این دو رو چگونه میشه با هم جمع کرد؟ این دو آموزه‌ای که در ظاهرشون با هم ناسازگار هستن رو چگونه میشه در زیر یک سقف معرفتی قرار داد به گونه ای که به نحو مسالمت‌آمیزی در کنار هم قرار بگیرن و دیگه تعارضی در بینشون نباشه؟ ببینید، پاسخ این سوال این هست که دلیل این که از ما خواسته شده حوائج معیشتی و دنیوی خودمون رو هم در دعا و نیایش از خداوند طلب کنیم به خاطر این هست که این حوائج اولیه یک روزنی و مدخلی هستند برای سخن گفتن با خداوند، بهانه هایی هستند برای اینکه آدمی با خداوند وارد گفتگو بشه، مصاحب خداوند بشه، و از طریق این مصاحب شدن، از طریق این گفتگوی با خداوند به تدریج آدمی انس و الفتی با خداوند پیدا کنه. ببینید، در زندگی روزمره هم غالب دوستی های عمیق با یک چیزهای بسیار ساده ای شروع میشن. یک سلام علیکی ما در بازار در هنگام داد و ستد با فردی انجام میدیم، هرچند که ما در بازار نرفته بودیم که با اون دوست آشنا بشیم، بلکه هدفمون داد و ستد بوده، خرید بوده. اما همون سلام و علیک، همون آشنایی اولیه در بازار به مرور زمان عمیق‌تر میشه و یک دوستی بسیار ژرف و عمیقی رو برای ما مهیا میکنه. مولانا در دفتر چهارم مثنوی یک حکمت بسیار رفیعی رو به ما تعلیم میده درباره این که کودکان چگونه علاقمند میشن به مکتب رفتن، کودکان چطوری علاقمند میشن به مدرسه رفتن و با کتاب و علم آشنا شدن و به اونها علاقمند شدن. چون که با کودک سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. که برو کتاب تا مرغت خرم، یا مویز و جوز و فستق آورم. مولانا در این ابیات داره تعلیم میده که بچه ها چگونه اولین جرقه های انس و الفت با کتاب و علم رو پیدا میکنن. میگوید که شما برای اینکه با فرزند خودتون درباره مدرسه رفتن سخن بگید، زبانی رو اتخاذ میکنید، زبانی رو انتخاب میکنید که در سطح مرتبه کودکی او هست، متناسب با فهم و درک او هست. کودک در دوران کودکی در مرتبه فهم غایات علم آموزی نیست. شما نمیتونید به بچه 7 سالتون بگید برو به کلاس ابتدایی برای اینکه تو یه روزی میتوانی واکسن ایدز رو فیلمثل کشف کنی، میتوانی تلسکوپی بسازی که بیرون منظومه شمسی رو هم با اون تلسکوپ بشود رصد کرد. شما بچه در اون دوران طفولیت اصلا در مرحله درک این غایات رفیع نیست. لذا شما برای اینکه او رو ترغیب کنید، تشویق کنید به مکتب بره، بهش میگید تو برو مدرسه نمره خوبی بگیر، بعدن فلان اسباب بازی رو برای تو میخرم، فلان غذایی، فلان شیرینی که بهش علاقه داری اگر نمره 20 بگیری برای تو میخرم. اما شمایی که در مرتبه بلوغ هستید، اون مراحل کودکی رو سپری کردید، میدانید که غایت مکتب رفتن به دست آوردن اون اسباب بازی نیست. هدف از علم آموزی این نیست که آدمی اون غذا یا اون شیرینی مورد علاقش رو بهش بدن. اما اجالتاً این گونه تشویق های مادی در کودکان بسیار مؤثرن. این تشویق ها یک کمندی به گردن کودک می اندازند و او رو می کشند به مکتب، کمندی به گردن او می اندازند که او رو به مکتب ببره و با علم و معرفت مأنوس کنه، انس و الفتی در طی زمان اون بچه پیدا کنه با کتاب و با دانش. لذا میخوام این عرض کنم که اون کمند تشویق‌های مادی در نهایت اون فرزند رو به مقامات بسیار بالایی خواهد برد. در قرآن کریم هم یه جایزه‌هایی وعده داده شده به دانش آموزانی که تازه دارن در راه ایمان و معنویت گام بر می‌دارن. فیلمثل در سوره مبارکه توبه آیه 72 یکی از این جایزه هایی که به مبتدیان در سلوک معنوی وعده داده شده آمده. شما عزیزان خوب به عبارت انتهایی این آیه توجه کنید که بسیار مهم و قابل تأمل هست. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. خداوند فرمود اهل ایمان را به بهشت هایی که در آن نهرها جاری است وعده داده ایم و اهل بهشت همواره در آنجایند و در امارت نیکویی در بهشت منزل دارند، اما رضایت خداوند در حقیقت از همه برتر است که رستگاری بزرگ خوشنودی خداوند است. بنابر این آیه شریفه، برای اون کسی که تازه میخواد در مسیر پاکی و پاکدامنی گام برداره، برای کسی که تازه میخواد اولین گام ها رو در مسیر معنویت برداره، مشوق هایی مثل حوری سیاه چشم، مثل قلمان، مثل نهرهای جاری از عسل، برای او این مشوق ها خیلی مؤثرن. در مرتبه ای که اون فرد مبتدی قرار داره، این گونه جایزه ها برای او خیلی ملموس هستند، خیلی با وضعیت وجودی او متلائم و سازگار هستند. اما فوز عظیم چی هست؟ به قول آمریکایی یا اون گراند پرایز چی هست؟ و رضوان من الله اکبر، رضایت و خوشنودی خداوند اکبر است، برتر است از همه اون جایزه ها. اون کسی که هنوز جمال حق رو ندیده، البته برای او جمال حوری سیاه چشم خیلی جذاب هست. برای اون کسی که هنوز نتوانسته زیبایی حق و حقیقت رو ببینه، زیبایی حوری سیاه چشم خیلی نقدتر هست و خیلی هم ملموستر هست. و اگر بشه که این فرد مبتدی رو با همین کمند تشویق‌های مثل حوری سیاه چشم اسیرش کرد و او رو به راه حق کشید، البته امر نیکی هم هست، چون که به هر حال با این کمند اون فرد به راه حق میاد و در نهایت انشاءالله روزی جمال حق رو خواهد دید. و وقتی که به اون مرتبه رسید، به اون مقام رسید، وقتی که رخ زیبای دوست رو دید، دیگه هیچ تمنایی نداره الا این که دوست رضایت بده و اجازه بده که او در محضرش بنشینه، در پای او بنشینه و خیره بشه در جمال او. همون چیزی که اگر خاطرتون باشه مولانا تعلیم داد: من تخت نمیخواهم، من تاج نمیخواهم، در خدمتت افتاده بر روی زمین میخواهم. آن یار نکوی من بگرفت گلوی من، گفتا که چه میخواهی؟ گفتم که همین خواهم. من هیچ تمنایی ندارم، هیچ خواهشی ندارم، الا اینکه تو گلوی من رو بفشاری و این فشار دادن گلوی من توسط تو، این سختی و دردی که من اینجا متحمل میشم، نشان دهنده این هست که تو به من توجه داری. اجالتاً این مرتبه احرار هست، مرتبه آزادگان هست، مرتبه مجذوبان و عاشقان در طریقت معنوی است. میخواستم این حقیقت رو با شما عزیزان در میان بگذارم که همونطور که ما با تشویق‌هایی مثل مویز و پسته و اینها بچه رو به مدرسه میفرستیم که علم آموزی کنه، و این تشویق‌های مادی یک مدخلی، یک روزنی هستند برای علاقمند شدن اون فرزند، اون کودک به علم آموزی، در راه ایمان و معنویت هم این روزنها و این مدخلهای اولیه خیلی کارگشا هستند. از قضا مولانا در مثنوی تمثیل‌های زیبایی داره برای تعلیم دادن همین حکمت، که بسیاری اوقات بهانه‌های کوچک، روزنه‌های محدود، آدمی رو میتواند به مقامات بسیار بالایی بکشاند. بهرنان شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا را بدید. یک فردی رفت به نانوایی برای اینکه نان بخره. به مجرد اینکه وارد نانوایی شد، چشمش افتاد به حسن و جمال نانوا، اصلا فراموش کرد که برای چه به نانوایی رفته بود. یعنی در نانوایی یک به چیزی دست پیدا کرد که خیلی ارزشمندتر بود از نان. بهر فرجه شد یکی تا گلستان، فرجه او شد جمال باغبان. یک آدمی غمگین بود، اندوهناک بود، رفت به باغ و بوستان برای اینکه دلش باز بشه، برای اینکه در اونجا غم و اندوه او زائل بشن. به مجرد اینکه وارد باغ شد، دیگه این گل و گیاه نبودند که غم او را از بین بردند، بلکه جمال باغبان بود. چشمش که به زیبایی باغبان افتاد، دیگه همه غم و اندوهش رو فراموش کرد. همچو اعرابی که آب از چه کشید، آب حیوان از رخ یوسف چشید. داستان حضرت یوسف هست. یک عربی آمد در وادی کنعان، دلوش رو در چاه انداخت که آب بکشه بالا، اما در اون دلو نه آب بلکه یوسف بود که بالا آمد، و از این طریق اون فرد عرب به آب حیوان یعنی آب حیات رسید، نه یک آب ظاهری. رفت موسی کآتشی آرد به دست، آتشی دیدو که از آتش برست. حضرت موسی هم برای اینکه از سرما رها بشه رفت در وادی طور. در اونجا به دنبال این بود که آتشی به دست بیاره که از سرما نجات پیدا کنه. اما درختی رو دید که در حال شعله‌ور شدن هست، و بعد در خلال همون شعله های آتش این خداوند بود که با موسی وارد گفتگو شد. موسی آتشی به دست آورد که از آتش برست، از عذاب رها شد. به هر حال نکته کلیدی که میخوام اینجا عرض کنم در خلال این تمثیل‌های مثنوی شریف این هست که اساساً ما آدمیان بدون همین روزنه‌های محدود، بدون این بهانه‌های کوچک، هیچ وقت نمیتونیم اوج بگیریم، هیچ وقت نمیتونیم بالا بریم. اما مهم این هست که ما این بهانه‌ها رو بهانه بدانیم، این بهانه ها رو بهانه بشناسیم و نه هدف. اونها رو به مثابه یک مقدمات، به مثابه یک لوازمی به حساب بیاریم و نه به مثابه غایات. یعنی اون بهانه ها بهانه هستند و نه هدف. ما باید به دنبال چیزی در ورای اون بهانه ها باشیم. به قول مولانا، طواف حاجیان دارم به گرد یار میگردم، بهانه کرده ام نان را ولی که مست خبازم، نه اخلاق سگان دارم نه بر مردار میگردم، نه بر دینار میگردم که بر دیدار میگردم. به حج رفتم اما به گرد یک مردار و یک مرده که نمیگردم، بلکه اونجا برای دیدار دوست هست و نه در امید گرفتن و کسب دینار. در این طواف به دور کعبه هدف من دیدار دوست هست. اما به هر حال برای رسیدن به دیدار دوست اجالتاً باید بر دور اون سنگ هم طواف کرد. به هر حال در عالی ترین سطح خودش دعا و نیایش به درگاه خداوند برای رونق معیشت نیست، بلکه برای انس با خداوند هست، برای مصاحب شدن با خداوند هست، برای همنشینی و مجالست با خداوند هست، برای حشر و نشر با خداوند هست. این دلیل اصلی برای دعا و نیایش هست. و البته عرضه حوائج معیشتی، عرضه نیازها و خواسته های دنیوی و پاسخگویی و استجابت اونها از ناحیه خداوند چیزی جز یک سود جانبی نیست. وقتی که ما در دعا و نیایش اون حوائج معیشتی رو بر خداوند عرضه می کنیم و خداوند هم دعای ما رو اجابت می کنه، این فی الواقع یک سود جانبی است که نصیب ما شده. به قول مولانا، هر که کارت قصد گندم بایدش، کاه خود اندر تبع می آیدش. یعنی وقتی که یک زراعتی، یک زارعی کشاورزی میکنه، زراعت میکنه، هدفش به دست آوردن گندم هست، اما در این کار به تبعش کاه هم به دست میاد. یعنی هدف او در زراعت به دست آوردن کاه نیست، بلکه گندم هست، اما وقتی که گندم آمد به تبعش کاه هم خواهد آمد. یک سود جانبی هم زراعتش برای او داره. قصد در معراج دید دوست بود، در تبع عرش و ملائک هم نمود. پیامبر اکرم در معراج به دنبال رؤیت حق بود، به دنبال وصل به خداوند بود، اما در این سفر معنوی و رو به بالای او توانست به عرش هم برسه، ساکنان عرش رو هم ببینه، ملائک رو هم ببینه. این دیدن عرش و ساکنان اون در این سفر معنوی برای پیامبر یک سود جانبی بود، بلکه سود اصلی چیزی جز رؤیت حق و همنشینی با خداوند نبود. به هر حال اون چه که در دعا اصل هست، انس با خداوند هست، مأنوس شدن با حق و حقیقت هست، و همین انس با خداوند هست که باعث میشه کمال همنشین در آدمی اثر کنه. این در دعا به مرور زمان آدمی واجد کمال معنوی میشه، صاحب رشد شخصیتی میشه، و این همون غایت قصوا در مناجات با خداوند هست. دوستان اشاره میکنن که وقت تنگ هست و من مجبورم عرایزم رو در همینجا خاتمه بدم. به هر حال در این نوبت هم با هم مفهوم مناجات با خداوند، یعنی راز و نیاز با حق رو بررسی کردیم. عرض کردم که راز و نیاز با خداوند یک واژه مرکب هست، یک واژه ترکیبی است، عبارت است از رازگویی با خداوند و همینطور طرح نیازها و حوائج. در رازگویی، در خلوت با خداوند، آدمی در حقیقت پرده ها رو برای خودش بالا میزنه، به نقصان ها و کاستی های خودش اذعان میکنه، اونها رو میپذیره و دست حاجت به سوی خداوند دراز میکنه برای اینکه به او مدد برسانه در اصلاح خودش و اصلاح شخصیتیش. و اما در وجه دوم، آدمی اون نیازها و حوائج خودش رو هم با خداوند در میان میگذاره. برخی حوائج و نیازهای ما پایینی و اولیه هستند، اما همون حوائج اولیه معیشتی و دنیوی باعث میشن که یک مدخلی و روزنی فراهم بشه برای اینکه آدمی وارد عرصه گفتگوی با خداوند بشه، روزنی میشن برای همسخن شدن با خداوند، و البته بسیار هم نیکو هستن این منفذها و این بهانه ها. اما وقتی که آدمی در دعا و نیایش استمرار پیدا کرد، با خداوند حشر و نشر بیشتری پیدا کرد، اون کمند اولیه او رو به مراتب بالاتری خواهند کشید که اجالتاً چیزی جز کمال معنوی و رشد شخصیتی نیست. امیدوارم که عرایز بنده در این نوبت برای شما عزیزان مورد استفاده قرار گرفته باشه. صحبت هنوز درباره آموزه‌های مولانا درباره دعا کامل نیست، عرایز بنده ناتمام ماند، و با عنایت حق در جلسه بعد بخش دیگری از آراء و دیدگاه‌های مولانا درباره دعا و نیایش رو با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. از بذل توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.